ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما به خیر. هومن عسکری هستم به همراه همکارانم در این بخش تحلیلی خبری. در دقایق آینده با این مجله نیمروزی در خدمت شما خواهیم بود با مجموعه ای از اخبار، گفتگوها، تحلیلها و مطالب متنوع. امروز دوم آذر ماه سال 1402 خورشیدی است. دنیا امروز شاهد اخبار و تحولات بسیار زیادی است که تلاش می‌کنیم در دقایق پیش رو بخشی از اونها رو به سمع شما برسونیم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرها با همکارم مهران کریمی که همینک در استودیو همراه ماست. مهران سلام.
سپاس هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. در پی تأخیر در اجرای توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تبادل 50 تن از کودکان و زنان اسرائیلی ربوده شده، در برابر 4 روز وقفه بشردوستانه در عملیات جنگی و آزادی 150 تن از زندانیان فلسطینی، یک مقام ارشد اسرائیلی بامداد پنجشنبه به رسانه های این کشور گفت که از این تأخیر نگران نیست. این مقام که نامش اعلام نشده به رادیو ارتش اسرائیل و روزنامه هارتس گفت که مذاکرات به بن‌بست نرسیده، بلکه به گفته او مسائل اداری اجرای توافق را به تأخیر انداخته. اما این معضلات قابل حل است. دولت اسرائیل در ساعت 3 بامداد چهارشنبه توافق را تصویب و امضا کرده بود، اما با این همه شورای امنیت ملی این کشور بعداً گفت که هیچ یک از گروگان‌ها تا قبل از روز جمعه آزاد نخواهند شد. در همین حال خبرگزاری‌های بین‌المللی از قول چند پزشک بیمارستان الشفای غزه صبح پنجشنبه خبر دادند که ارتش اسرائیل مدیر این بیمارستان و تعدادی از خدمه درمانی از جمله چند پزشک را بازداشت کرده. دلیل بازداشت دکتر محمد ابو سلمیه اعلام نشده و ارتش اسرائیل هم تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده. ساعاتی پیش از این اقدام ارتش اسرائیل تصاویری از کشف یک تونل زیرزمینی در یکی از حیاط‌های بیمارستان الشفا منتشر شده بود. بیمارستان الشفا کانون اصلی درگیری‌های دو هفته اخیر در شمال غزه بوده. در همین حال مقام‌های وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، رقم تازه‌ای درباره مجموع کشته شدگان حمله اسرائیل به غزه اعلام کردند و گفتند تا کنون بیش از 13,000 نفر کشته شدند. شمارش 98% از آرای انتخابات پارلمانی در هلند نشان می‌دهد که حزب راست افراطی آزادی در این کشور با کسب 37 کرسی از مجموع 150 صندلی پارلمان برنده اصلی انتخابات شده. رهبر حزب آزادی هلند خلت ویلدرز است که با داشتن عقاید ضد اسلام و مهاجرت شناخته می شود. انتظار می رود آقای ویلدرز مذاکره برای تشکیل دولت را از روز پنجشنبه آغاز کند. با این همه ناظران می گویند او کار مشکلی در پیش دارد، چرا که اکثر احزاب اصلی هلند می گویند با حزب او ائتلاف نمی کنند. دومین حزبی که بیشترین رأی را آورده ائتلافی از احزاب سبز و چپگرا است که 25 کرسی را به دست آورد. حزب متعلق به مارک روته نخست وزیر فعلی هلند 24 کرسی را کسب کرده. و سازمان جهانی بهداشت از چین خواست اطلاعات دقیقی در مورد افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی و انواعی از زاتوریه کودکان در شمال این کشور ارائه دهد. این سازمان در بیانیه‌ای گفت که مشخص نیست آیا شیوع این بیماری‌ها در چین ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر. مقام‌های بهداشتی چین 10 روز پیش با برگزاری یک نشست خبری ضمن طبیعی دانستن موارد افزایش بیماری‌های تنفسی در این کشور، آن را به لغو محدودیت‌های مربوط به جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا مربوط دانستند. چین پیشتر با اتهام پنهانکاری درباره منشأ و شیوه انتشار ویروس کرونا روبرو بود. و مراسم تشییع و تدفین پیکر محمد علی اسلامی ندوشن، ادیب و پژوهشگر ایرانی، صبح روز پنجشنبه در باغ مقبره عطار نیشابوری در شهر نیشابور برگزار شد. آقای اسلامی ندوشن اردیبهشت امسال در 97 سالگی در کانادا درگذشت و پیکرش چند ماه بعد بنابر وصیتش به ایران منتقل شد تا در نیشابور به خاک سپرده شود.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما نگاهی داشته باشیم، یا بهتره بگم بشنویم، بعضی از رؤوس آن چیزهایی را که یا موضوعاتی را که در دقایق آینده در این مجله نیمروزی رادیو فردا با هم خواهیم شنید. اعدام نمایشی، شکنجه‌ای که زخمش به جای تن بر روح و روان ماندگار می شود، گزارشی خواهیم شنید در این باره. تحولات هلند و رسیدن خیرت ویلدرز، رهبر راستگرای سیاسی این کشور، در انتخابات اخیر. تلاشای یک زن آمریکایی مبتلا به سرطان که 10 روز پیش درگذشت و به ثمر نشستن تلاشهای او بعد از درگذشتش، گزارشی هم در این باره خواهیم شنید. و البته اینها به علاوه گزارش ها و گفتگوهایی درباره آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس. خب، در حالی که جنگ اسرائیل و حماس همچنان در جریان هست و ادامه داره، وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت به سران گروه حماس هشدار داده که در حال حاضر به گفته او به صورت نسیه زنده هستند. در همین حال تحولات دیگری هم در حال رخ دادن هست در آستانه آنچه وقفه عملیات نظامی اعلام شده هستیم، که گفتگوهایی بر اساس گفتگوهایی بین طرف اسرائیلی و نمایندگان طرف مقابل انجام شده. برای اطلاع از چند و چون تحولات اخیر و آنچه که در ساعات اخیر پیش آمده، با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، همراه هستیم از طریق تلفن و با او بیشتر در این زمینه به گفتگو خواهیم پرداخت. فرنوش، برای شروع اگر ممکنه به ما درباره نشست خبری دیشب بگو که در اون بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و چند از سران کابینه جنگ حضور داشتند.
با سلام به مخاطبین و شما هومن گرامی، شب گذشته در حالی که همه شواهد نشون میداد که توافق حاصله با میانجیگری قطر و مصر و کوشش شدید آمریکا به زودی انجام خواهد شد، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، یوآف گالانت وزیر دفاع، و ژنرال بنی گانتس عضو ارشد کابینه جنگ، یک نشست خبری رو در ستاد ارتش برگزار کردند. تلاش کردند تا اون دسته از مردم اسرائیل و برخی از خانواده های افراد روبوده شده رو قانع بکنن که چرا ناچار شدن به توافقی تن در بدن که بر اساس اون اسرائیل 150 زندانی امنیتی فلسطینی رو رها میکنه، ولی تنها 50 تن از زنان و کودکان روبوده شده رو تحویل میگیره. بخش بزرگی از این کنفرانس خبری به این مسئله اختصاص پیدا کرد. تهدیدهایی در ارتباط با حزب الله لبنان مطرح شد بنیامین نتانیاهو البته گفتش که این توافق شامل حزب الله نمیشه، ولی همه چی بستگی به روی کرده حزب الله داره. یا افغانان وزیر دفاع در این زمینه به حزب الله گفتش که دست عبرت بگیر، غزه رو آینه عبرت خودت بدون و اگر بخوای که به این تحرکات ادامه بدی و اسرائیل ناچار بشه که عملیات گسترده تری در لبنان انجام بده، هم جنوب لبنان و هم بیروت به سرنوشت غزه مبتلا خواهند شد. یک نکته جالب در اظهارات آقای نتانیاهو بود که تا به الان هرگز هیچ جایی بیان نشده بود. ایشون گفت که معامله سال 2011 میلادی که اسرائیل گیلاد شالیت رو در برابر آزادی یحیی سنوار و 1126 زندانی امنیتی دیگه عملی کرد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بود. جزئیات بیشتری از این گفته خودش رو بیان نکرد. گفت بعدها در این زمینه اسنادی هست که وقتی اسناد فاش شد وقت مردم خواهند فهمید که این چه دلیلی داشته.
فرنوش، همینه که داریم صحبت میکنیم، ساعاتی بیشتر باقی نمانده به آنچه که آغاز وقفه عملیات نظامی توصیف شده در جنگ اسرائیل و حماس. خب در همین شرایط نیروهای ارتش اسرائیل در خاک در باریکه غزه حضور دارند. درباره مکانیسم این وقفه عملیاتی ما چه میدونیم، در حالی که خب نیروها اونجا در میدان حضور خواهند داشت در این ساعاتی که حالا ساعات یا روزهایی که قرار هست عملیات متوقف بشه؟
بله، اولا بگم که در مورد این موعد ساعت 10 صبح امروز که اعلام شده بود و بعدن هم چخی هنگوی مشاور امنیت ملی اسرائیل گفتش که به تأخیر افتاده، نه اسرائیل در این زمینه رسما بیانیه صادر کرده بود، نه قطر و نه آمریکا که 3 منبع اصلی برای بیان چنین امری هستند. این خبر رو اول موسی ابو مرزوق از رهبران حماس در گفتگو با خبرگزاری های عربی بیان کرده بود. یه منبع اسرائیلی هم به CNN گفته بود ساعت 10 صبح امروزه. الان هم که صحبت میکنیم هنوز کاملا معلوم نیست که دقیقا کی باشه. تنها این امیدواری هست که صبح فردا این مسئله عملی بشه. باید دید در ساعت آینده چه ساعتی رو در این زمینه اعلام میکنن. در مورد مکانیسم، خب اون حدود 10,000 نیروی عملیاتی اسرائیل، تیپ‌های مختلف، لشکرهای مختلف در داخل غزه هستند. اینها هیچ کدومشون غزه رو ترک نمی‌کنن. در اونجا خواهند موند. در تمامی اون روزهایی که اسرائیل میگه وقفه در عملیات هست، نتانیاهو در کنفرانس خبری دیشبش تاکید کرد که این صرفاً وقفه است. این سیسفایر نیست. این که رسانه‌های آمریکایی، بعضی از رسانه‌های بین‌المللی میگویند آتش بس، چنین نیست. این صرفاً همون گونه که آمریکا هم گفته یک هیومانیتریان پوز هست، یک وقفه بشر دوستانه هست برای انجام چنین معامله‌ای. در مورد مکانیسم آتش بس، اسرائیل گفته که اگر نظامیان خودشون رو در خطر ببینن در همین روزهای وقفه بشر دوستانه، از خودشون دفاع خواهند کرد. از نتانیاهو پرسیدن خب اگه اطلاع دقیق بگیرین که مثلا محمد زیف فرمانده شاخه نظامی حماس و یحیی سنوار الان دقیقا در کدوم نقطه غزه هستن، آیا شما کوتاهی خواهید کرد؟ یعنی اونها رو از بین نخواهید برد؟ نتانیاهو گفتش که به اون مرحله برسیم و ببینیم که چه میشه. در مورد مکانیسم مبادله گروگان ها هم این گونه هست که حماس گفته من از همه اونا خبر ندارم، فقط میدونم چند ده نفرشون کجا هستن. اونا رو شب به شب، مرحله به مرحله از غزه به طرف مصر میبرن و در مصر به هیئت رسمی اسرائیلی تحویل میدن. بله. که از اونجا برشون گردونن به اسرائیل و مستقیما ببرن برای درمان روحی و جسمی، ببرنشون به بیمارستان.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام. در بخش‌های بعدی خبری در مجلات بعدی باز هم در همراه با او خواهیم شد. اما در ادامه این مجله نیمروزی رادیو فردا، صبحگاه 7 اکتبر گروه حماس 6 عضو از خانواده موران آلونی را به گروگان گرفت. 2 خواهر موران، دانیلا و شارون، 3 خواهرزادش و شوهر خواهرش. پروانه وحید منش گفتگویی داشته با موران که با هم میشنویم. پاسخ شاید روشن باشه. برای من که بیش از نیمی از خانوادم در حال حاضر گم شدن و از دستشون دادم، زندگی متوقف شده و شرایطی نیست که بتونم با اون زندگی کنم. نمیتونید کاری بکنید، چون مدام به این فکر میکنید که اونها چی کار دارن میکنن، زندگیشون در حال حاضر چگونه پیش میره. بین دو موقعیت زندگی میکنید، یکی اینه که اونها رو در ویدئو میبینید که مرز رو رد میکنن، یکی دیگه اینه که مامور دولت به خونه شما میاد و خبری بهتون میده. دردناکترین پیامی که میشه تصور کرد، یک احساس گناه دائمی همینطور باهاتون هست. وقتی میرم بخوابم احساس گناه میکنم، وقتی لبخند دخترمو میبینم احساس گناه میکنم، وقتی سردم میشه و ژاکتمو میپوشم احساس گناه میکنم. این افکار کوچیک تمام طول روز با منه و میفهمم که حتی فهم این که در این شرایط نیستید آسون نیست. من با رسانه ها صحبت میکنم، اما فکر میکنم این داستان منه، نه داستان خانواده‌ام که گروگان گرفته شدن. اما تلاشم اینه که شرایط اونها رو بیان کنم. آیا فرزند داری؟ چند بار در روز یا هفته با او در ارتباطی؟ این چیزیه که میخوام در مورد وضعیت خانوادم بیشتر بگم.
برای من بیشتر از خانوادت بگوین که چه اتفاقی برای اونها افتاد روز 15 مهر ماه.
اما و یولی دو قلو هستن، 3.5 سالشونه. تولدشون چند ماه پیش بود. امیلیا هم 5.5 سالشه. ما هیچ اطلاعی نداریم که چگونه گرفتار شدن. تنها چیزی که میدونیم ویدئویی که حماس از گروگان‌ها منتشر کرد. خواهر من زنیه که اون وسط نشسته و کسی که صحبت میکنه.
بیبی نتانیاهو شلوم، אנחנו נמצאים בשבי החמאס 23 ימים.
נתניהו סלאם, ما را آزاد کنید. شما باید ما را آزاد کنید. به جای آزاد کردن ما، شما اهداف سیاسی و بحران‌های امنیتی خود را دنبال می‌کنید. به خاطر خرابکاری که 7 اکتبر مرتکب شدید. چون هیچ نیروی امنیتی آنجا نبود. هیچ کس نیامد. هیچ کس ما را نشنید. ما شهروندان بیگناه اسرائیل هستیم که به شما مالیات می‌دهیم. باید ما را آزاد کنید.
ما اسرائیلیان
We saw in the video the hostages video that was released by Hamas.
هیچ چیزی در مورد شرایط خودش نمیگه. کلماتی که بیان میکنه مشخصه که حرفاش نیست. اما من خشم رو از لحن و حرفاش میفهمم. خشمش واقعیه. درماندگیش واقعیه. فکر میکنم اون خشم یه انرژیه که از باور اون خبر میده و امیدوارم اون باور هنوز نشکسته باشه، چون امکان داره او هنوز با دخترش باشه و این چیزیه که من بعد از دیدن فیلمش به اون فکر میکنم. درباره خواهر کوچکترم شارون چیزی نمیدونیم. تنها چیزی که میدونیم اینه که یکی از کسایی که از حمله 15 مهر جون به در برده در مقاله مینویسه که شارون همسرش دیوید و یکی از دو قلوها رو پشت بانت دیده. گروگانها رو آزاد کنید، به این قائله پایان بدید، اما اونها گروگانها رو آزاد نمی کنند. کودکان رو آزاد کنید، چیزی از حسن نیت نشون بدید، اما اونها این کار نمی کنند. به صلیب سرخ جهانی اجازه دسترسی به گروگانها رو بدید، اونها این کار نمی کنند. وقتی مردم ازم میپرسن فکر میکنی چه اتفاقی میفته، تنها میگم من فقط یک حرف دارم. گروگانا باید آزاد بشن. باید بگم هر کسی از دولت و ارتش اسرائیل صحبت میکنه تاکید داره که ما نمیخواهیم شهروندان عادی لطمه ای ببینن. به روز 15 مهر برمیگردن. آیا هیچ کس از حماس گفت که نمیخواد به شهروندان لطمه ای برسه؟ من، خانواده‌ام و بسیاری از مردم اسرائیل انسان های صلح طلبی هستیم. ما با اجبار حرفی نمیزنیم. ما وقتی کسی میمیره خوشحالی نمیکنیم. اما باید بگم ما از شرایط غزه خبر نداریم. میدونم هزاران نفر خونه‌هاشون از دست دادن و این برای من به عنوان یک انسان چیز ساده ای نیست که این شرایط رو بپذیرم. اما به عنوان یک انسان برای من در این حال ساده نیست که بپذیرم خانواده‌ام اینجا نباشن و گروگان باشن. هر بار کسی از من درباره طرف دیگه در غزه میپرسه، باید به یاد داشته باشه با کسی داره حرف میزنه که خانواده‌اش در دست قاتلان گرفتارن. گزارشی بود از پروانه وحید منش. حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس روز سه‌شنبه در پیامی با هشتگ سامان یاسین از جمهوری اسلامی خواست اعدام ساختگی، شکنجه و صدور اعدام بدون محاکمه عادلانه برای زندانیان را متوقف کند. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
اون روز تقریبا شوکی، فقط تمام خاطراتی رو که خوب و بد داشتی میاد تو ذهنت، حالت یه خلصه، یعنی چجوری بگم، لمس آخر، انقدر ترس و استرس نگه بدن و کل آدم لمس، واقعا دو نفر باید زیر بغلت رو بگیرم ببرند.
این کوتاه‌ترین تعبیر از بزرگترین شکنجه زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران است، اعدام نمایشی یا مصنوعی. تعبیر علی قلیلو، زندانی سیاسی سابق در زندان وکیل‌آباد مشهد را شنیدید. او سرش تا پای دار رفت اما بالای دار نه.
سال 88 بود، بعد از شکنجه، بعد از حدوداً 3 ماه انتقالم دادن به زندان وکیل‌آباد مشهد و خب بازجویی همچنان ادامه داشت. گفته بودن به ما که 1 تا 3 دقیقه مصاحبه تلویزیونی بگیرین، شامل عفو بشین و زیر بار نرفتیم. اعدام‌ها توی زندان وکیل‌آباد مشهد معمولاً روزهای شنبه اجرا میشه. از پنجشنبه شب من انتقال دادن به بند 6-1. اون بند معروفه، بچه‌ها قبل اعدام تا 3 روز قبل اعدام میدنشون اونجا. واسه من که خوندن، حالا بچه‌ها همه تعجب کرده بودن که چرا تو. بعدن متوجه شدم که میگن اصطلاحاً حبس وحشت. خب زمزمه هاش بود توی بازجویی، هم گفتن که میکشیمت بالا، کسی مثلا نفهمه چه اتفاقی برات افتاده. و در نهایت شنبه چه نمیدونم ساعت 4 یا 5 صبح بود که اومدن از در اتاق، منو چشم بسته با دستبند و پابند بردن تو محوطه‌ای که مکان اعدام هست. چیزی که به خودم گفتن این بود که حالا آخرین حرف چیه؟ ما بهت گفتیم 1 تا 3 دقیقه مصاحبه هیچ اتفاقی برات نمیافتاد، پدرت، مادرت، نمیدونم اعضای خانواده دیگه نمیبیننه. و باور کنیش شاید نیم ساعت 1 ساعت اون تایم طول کشید، ولی یه عمر از من جون گرفت. حقیقتا سر صبح هوای سرد با یک لباس زندانی و یه زیرپوش، چشمات که بسته است، تناب دار میندازن دور گردنت، زیر پای تو در واقع یک میله هایی هست که زیرش خالی میشه. این صداها مدام میاد و تو هر لحظه منتظر اینی که زیر پای تو هم بالاخره خالی بشه. در نهایت صحبتشون این شد که خب فعلا اعدام لغو شده، دادستانی گفته حالا یه بازجوی دیگه باش انجام بدین و حالا بعدن اگر اعتراف نکرد، چیزی که ما ازش خواستیم و نگفت، اعدام اجرا میشه.
علی قلیلو یکی از راویان شکنجه است که جای زخمش روی تن زندانی نمیماند اما روح و روانش را متلاشی میکند. او از دقایق وحشت میگوید صحنه آرای یک اعدام برای رسیدن جمهوری اسلامی به یک هدف، اعتراف اجباری.
صحبتی که بین خود همون چند نفری که اونجا انجام میشد این بود که حالا جوون هم هست جلوی جمهوری اسلامی که نمیتونن وایسن، ای کاش اعترافایی که ازش میخواستن رو انجام میداد، به صلاح خودش بود، به صلاح خانوادهش بود. دیگه میخواستن اعتراف کن که حالا با کدوم دست همکاری داری، با دیانه از کجا پول گرفتی. بین خودشون معمولا رد و بدل میکردن، مستقیما بعضیاشو سوال نمیکردن که تو ذهنت اینجوری تداعی بشه که خب حالا چی میشد، حالا مثلا یه دروغی، حتی به دروغ اینا رو میگفتی که حالا این اتفاق برات نیفت.
صدای علی قلیلو را شنیدید، زندانی سیاسی سابق که در حال حاضر از ایران خارج شده است. وصیتت را بنویس، اجرات آمده. اعلام این جملات کوتاه بخشی از شکنجه‌های کلامی در زندان‌های جمهوری اسلامی برای زندانیان عقیدتی سیاسی است. جملاتی که گاهی در صبحگاه اعدام‌ها تا مرحله اجرای نمایشی هم پیش می‌رود. زندانی اعدام نمی‌شود ولی مرگ را به چشم می‌بیند.
این تماس از زندان تهران میباشد.
یه 2-3 باری هم منو میخواستن، من نمیدونستم میخوام برم هواخوری. به من چشمم میزد، میگفتش که حالا افرادی که اونجا بودن میگفتن بیا وقت اعدامته، بیا پایین.
صدای سهند نور محمدزاده را شنیدید، ورزشکار و از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 که زیر حکم اعدام بود. حکمش لغو شد ولی اتهام محاربهش همچنان پابرجاست. او 3 بار پا روی صندلی گذاشت و اعدام مصنوعی را تجربه کرد.
با محسن شکاری توی قرنطینه بودیم، یه بار منو بردن برای چیز اعدام مصنوعی.
این هم صدای سامان سیدی است، معروف به سامان یاسین، رپر معترض زندانی و از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401، متهم به محاربه زیر حکم اعدام. او شهریور ماه امسال در یک فایل صوتی اعلام کرد تا پای چوبه دار رفته است. حالا هم احمد رضا حائری زندانی سیاسی در زندان قزلحصار در نامه‌ای بار دیگر از تجربه اعدام مصنوعی سامان یاسین گفته است، خبری که واکنش وزارت خارجه آمریکا را به همراه داشت. وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس با هشتگ سامان یاسین از جمهوری اسلامی خواست اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه عادلانه برای زندانیان را متوقف کند. احکام و اتهاماتی که به تایید نهادهای بین‌المللی حقوق بشر جزو جدا نشدنی از سیستم قضایی جمهوری اسلامی است.
گزارشی بود از رویا ملکی. بریم به هلند، جایی که خرت ویلدرز، رهبر پرحاشیه حزب راست افراطی حزب آزادی، بعد از اینکه در انتخابات پیروز شده، حالا احتمالاً باید مسیر پرپیچ و خم تشکیل ائتلاف رو در پی بگیره. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
خود خیرت ویلدرز که نامش با اسلام ستیزی گره خورده هم از نتیجه انتخابات شگفت زده به نظر می رسد و می گوید این شادترین روز زندگیش است.
من 25 ساله که در سیاستم و امروز شادترین روز زندگیم در این 25 سال کار سیاسیه. شما اگر یک سال پیش از بسیاری میپرسیدید این نتیجه امروز رقم میخوره، میگفتن حتما دیوانه هستی، اما این اتفاق افتاد.
حالا خرت ویلدرز و هم حزبیهایش میگویند احساس مسئولیت میکنند. آنها از امروز کار بر روی تشکیل یک دولت ائتلافی دست راستی را آغاز میکنند، روندی که معمولا در هلند به سادگی پیش نمیرود و در مواردی ماهها طول میکشد، خصوصا در این مقطع که پیوستن به حزب آزادی ویلدرز کم حاشیه نخواهد بود. روب قرن است که خرت ویلدرز با اظهار نظرهای جنجالی پیرامون اسلام، مسلمانان و به مرور مهاجران و پناهجویان تبدیل به یکی از پرسر و صدا ترین چهره های اروپایی در این عرصه شده است. به دادگاه رفته، از سوی سیاستمداران محکوم شده و همچنان به حیات سیاسی خود ادامه داده تا امروز که شاید در چند قدمی نخست وزیری هلند باشد. اگرچه که در کارزار انتخابات ویلدرز و حزبش بر اقدام بر مبنا و چارچوب قانون اساسی تاکید کردند، اما وعده هایی چون تلاش برای برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را دادند، آنچه که این روزها به نکسیت معروف است. اما حزب آزادی با تکیه بر مشقات اقتصادی این روزهای مردم هلند، تقابل با مهاجران را یکی از مهمترین اهدافش قرار داد.
مطمئن خواهیم شد که هلند بار دیگر برای مردم هلند باشد. سونامی پناهجویی و مهاجرت را متوقف می‌کنیم. مردم دوباره پول بیشتری در جیب‌هایشان خواهند داشت.
و البته اسلام زدایی از هلند. خرت ویلدرز میگوید نمیخواهد در این کشور مسجد یا مدرسه اسلامی وجود داشته باشد. همین رویکرد هاست که موجب شده حزبی که بعد از آزادی بیشترین تعداد کرسی ها را کسب کرده، ائتلاف کارگر و سبز چپ، به روشنی بگوید که وارد هیچ گونه ائتلافی با ویلدرز نخواهد شد. پول سمیتس از سبز چپ:
این انتخاب برای خیلی چیزها افتضاح خواهد بود. برای کسانی که سفید پوست هلندی نیستند، برای جامعه دگرباشان جنسی، حتی برای آینده زندگی روی این سیاره، چون این دولت راستگرا هیچ اقدامی برای آب و هوا نخواهد کرد و کاری در زمینه رویکرد بین المللی ما در این زمینه نمی کند. در نتیجه من واقعا برای اینکه فردا دنیا چه شکلی خواهد بود نگرانم.
اگرچه احزاب راست و راست افراطی اروپایی که این روزها جایگاه قوی تری هم پیدا می کنند از نتیجه انتخابات هلند راضی‌اند، اما سایرین این روند را با نگرانی دنبال می کنند. حالا نه تنها مسلمانان و مهاجران در هلند نگران فردای خود هستند، بلکه سیاستمداران در کشورهای دور و نزدیک هم نگرانند که کشور خودشان هدف بعدی راست افراطی باشد.
برونو
لومیر، وزیر اقتصاد فرانسه، صبح پنج شنبه در یک مصاحبه رادیویی انتخاب ویلدرز را نتیجه همه ترس‌هایی خواند که در حال ظهور در اروپا هستند. اما خیلی سریع بعد از این جمله گفت فرانسه هلند نیست. بعد از انتخاب ویلدرز، یکی از اولین تبریک ها از سوی ماری لوپن روانه هلند شد. سیاستمدار راستگرایی که در سالهای اخیر بارها تلاش کرده قدرت در فرانسه را در دست بگیرد و به نظر می آید با هر تلاش یک قدم به هدفش نزدیکتر می شود.
با این گزارش هانا کاویانی به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا می رسیم. با این توضیح که گزارش درباره زن آمریکایی مبتلا به سرطان در این بخش خبری پخش نخواهد شد و در بخش‌های دیگر حتما اون رو به سمع شما خواهیم رسوند. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت می کنم که حتما با ما در بخش‌های بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا هم همراه بمانید.